بسم الله الرحمن الرحیم و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا کن علیکم شهودا اذ تفیضون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض و لا فی السماء ولا أسعد من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم برای که روشن بشود هیچ کاری از مشهد و محضر ذاته به سیلا غایب نیست و هر انسانی در هر حالتی مشهود خدای سبحانه است. این آیه همه جوانب رو در نظر دارد و عالم بودن خدای سبحانه را نسبت به همه جوانب اثبات می‌کند. گرچه افعال یاد شده به صورت فعل ماضی آمده، مثل ما تکونو، ما تطلو، ولا تعملونه، اینها ناظر به حال و استقبال است، ولی شهود هر به عنوان فعل مستمر یاد شده است. نفرمود الا انکو یا نکو عود الا کننا علیکم شهودا. این نشانه آن است که نه تنها آینده و حال مشهود خداست، گذشته هم مشهود خدا بود، بل اینکه از شاهد بودن خدا با فعل ماضی و هم با کانه که مفید استمرار از یاد کرده است. بنابراین از مجموع صدر و وسط آیه برمی آید هر کاری که انسان در حال و آینده انجام بده مثل گذشته مشهود خداست، برای اینکه این ست فعل مضارع را با فعل ماضی پاسخ داد. نفر به ما تکون فی شأن به ما تسلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل، که هر ست فعل مضارع است، الا اینکه نکون علیکم شهیدا، بلکه این را با فعل ماضی یاد کرد تا نشان اون باشد که حال و آینده مثل گذشته مشهود خداست. چه اینکه کارهای کوچک و بزرگ هم این چنین است. شأن اون کاری است که قابل اهتمام و اهمیت است، کار مهم است، اما کار غیر مهم هم همینطور است. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. مطلب دیگر اون است که وقتی انسان بداند که در مشهد و مرآی ذات اقدس اله است و دارد فرمان خدا را امتثال میکند و خدا میبیند، یه آرامشی برای او پدید میآید و استقامت و استواری هم نصیبش میشود. اون چه در آیه 48 و 49 سوره مبارکه طور آمده است اون هم از همین قبیل است. همون وقت به حکم رب بکره که اینکه به اعیان اینا، تو دستورات ما را صابرانه امتثال بکن، برای این که در معین مایی، عین مایی، حضور مایی، در منظر مایی، بری حرف ما را امتثال بکنی و کار ما را انجام بدی، خب قهرن تو را کمکم خواهیم کرد. فی اینکه به اعیان اینا. مطلب دیگر است که خدای سبحان که میبیند آیا به دیگران هم نشون میدهد یا نه؟ این مربوط به گناه اون تبهکار است. اگر تبهکار کارش حق حرمت و آبرونیزی و پرده دری دیگران باشد، اون را ممکنه ذات اقدس اله که این کیفی را برای اون مقدر بکند که او را هم پیش دیگران، پیش فرشتگان، پیش انبیا و اولیا مفتضح بکنه. اگر گناه این شخص مخفیانه است، او اصرار دارد که گناه نکند، یا اگر به وقتی معاذ الله دستش لرزید و آلوده شد در خفا باشد، چنین کسی ممکنه مشمول لطف خدا قرار بگیرد، خدا آبروی او را حفظ کند. اینی که در مناجات شعبانی آمد از خدا یا نسبت من در دنیا احسان کردی، برای اینکه سیئات مرا دید، قد احسنت الیه، برای اینکه دم تو زهرها لحظ من و جایت سالحین عبادت سالحین، خدای همه احسان را هم در قیامت روا بدار، نسبت دیگران این کار مرا علنی نکن. ممکن است این چنین باشه که خدای سبحان مخفیانه کارها رسیدگی بکنه. تو روایات معاد این چین آمد است که گاهی چند نفر در قیامت و صحنه قیامت کنار همان، خدای سبحان اعمال یکی از اینها را نشانش میدهد، همه اعمال او را به او نشون میدهد بدون اینکه دیگران که کنار او ایستادن ببینند، با او گفتگو میکند بدون اینکه دیگران بشنوند. این تو روایات بحث معاد هست. در این دعای نورانی کمیل هم که مطلب هست که از فرشتگان موکل بر اساس انا علیکم لحافظین کرامان کاتبین، اونا اصلا مأمورن موکلن وکیل شدن و خدا اینا رو توکیل کرده است که برید اینا رو بنویسید. با اینکه موکلن مأمورن موظفن که بنویسن، گاهی ذات حضرت الله بعضی از اعمال تباه سیاه را نش اجازه نمیدن که اینها ببینن تا بنویسن. بکن تن تذرقی و علیه و شاهد لما خفی انها و برحمتی که ستت دهن بی همچه خداست. اگر بخواهد آبروی حفظ بکند، حتی آبروی مؤمن را حتی پیش فرشته ها هم حفظ میکنند. بنابراین این چینی که ذات اقدس اله همه کارها را میدارد و همه هم اعلام بکنند، حالا تا اون گناه چی باشد، اون شخص گناهکار چی باشد. پس نسبت ملائکه که اصلا مأمورن برای ضبط عمل، خدا گاهی از برخی از اعمال را اجازه نمیدهد که اونها بفهمند و بنویسند، چون علم اونها بالاخره به تعلیم الهیست، به عنایت الهیست. اگر ذات اقدس اله نگذارد که اونها بفهمند، خب متوجه نمیشود، چون خداوند به ما از اون فرشتگان نزدیکتر است. فرشتگانی که ما یلفظم قول الا لدیه رقیب العتید، خدای سبحان اقرب الینا من حبل البرید است، حتی از فرشتگانی که از رقیب عتیدن، نه یکی رقیب است دیگری عتید، هر کدام از اینها رقیب است عتید. ما یلفظم قول الا لدیه رقیب عتید، نه یکی رقیب دیگری عتید. هم اونی که سمت راست است مراقب است و مستعد، عتید بن آماده، مستعد آماده، و هم اونی که سمت چپ است، نه یکی رقیب است و دیگری عتید. اینا عمل یمینه و شمال قعید، یکی به طرف راست، یکی به طرف چپ، قعید است نشسته است در کمینه، و هیچ هر انسان نمیتوند الا لدیه رقیب عتید، یعنی ملکی است که هم مراقب است و هم مستعد. مراقب را رقیب میگن و همچنین تعبیر از نگهبان به مراقب شده است، بلکه رقبه میکشد. تو این امتحانات کسی بگن مراقب دیگران باشید، مراقب دیگران باشید، خب بگردم سرش هم بکنند در راه بره که دیگه نمیبینه که کی بد کرده، کی نکرده، کی تقلب کرده، کی نکرده. اما خیلی رقبه بکشه، گردن بکشه، سرکشی بکنه، سرکشی هم همینه دیگه، بعد میفهمه که تعلق کرده که تقلق نکرده. مراقب را مراقب میگن، رقیب میگن برای سرکشی میکنند، گردنش بلند میکنند تا ببینه. فرشتگان که گردن و به این سر و اینا که نداره که، اما حالتشون حالت سرکشی کردن هست. میگن فرون که فرون حاضر فرون محسس سرکشی بکنی، سرکشی بکنن این سرزانه بگشید، مراقب باشید نه یعنی رقبه بگشید. ولی خب بالاخره کسی که بخواهد جایی رو ببینه، چون رقبه میکشه، سرش میکشه تا بهترش بینه، میگن سرکشی کرده، مراقبت کرده. ماننده فرشتگان هم به همین حالت هم که رقیب هم. خب واسطه هم هر کدوم مأموران خاص، مأموران خاص هم مأموریتی دارن، وظیفه‌ای دارن و گذشته از اینکه ضبط میکنن حفظم میکنن، گاهی هم همین ها توقفی میکنن. حتی جا احد فرمود توقفت و رسولنا والذی یرسل علیکم حفظه. بعضی ها مأموریتشون حفظه، بعضی مأموریتشون ضبط و اخذ و قبض روحه. همین فرشته ها چند منظورن بالاخره. خب بله نیاز نداره، ولی اینها نیاز دارن که فیض را از خدای سبحان دریافت بکنن. خدا به ما نیاز ندارد، ما را ما آفریده. خدا که نباید نیاز داشته باشد. اینها که فیض دریافت میکنن محتاج به خدای و از خدای سبحان فیض دریافت بکنن. خب پس بنابراین هر کاری که انسان انجام میدهد خدا میداند و میبیند، چه گذشته چه حال چه آینده، چه کوچک چه بزرگ. این برابر این آیه محل بحث، برای اینکه هم مضارع آمده هم ماضی آمده، هم حال آمده هم استقبال آمده، هم کار کوچیک هم کار بزرگ. اما به دیگران نشون میدهد یا نه، این دیگه مربوط به حالتهای تبهکاران است و خصوصیت گناهکاران است. اون چه در مانویات شربانیه آمده اینی که برخی از گناهان به خدای سبحان مسئول نگه میدارد. اون چه در دعای کمیل آمده اونم هست که بعض گناهان به خدای سبحان مسئول نگه میدارد. حتی نسبت فرشتگان که هستن مأمورن برای ضبط عقاید و اعمال و افعال. و اما اون چه که در کتاب شریف نهج الفصاحه آمده، یه روایتیست که در نهج الفصاحه جلد دوم هم در باب معرفت الله آمده است، هم در باب فضیحه که کی تبهکار مفتضح میشه کی مفتضح نمیشه به مانند. در هم در جلد دوم نهج الفصاحه صفحه 750 این حدیث آمد. این حدیث در همین جلد دوم صفحه 916 هم آمده است. اون حدیث که در جلد دوم صفحه 916 و صفحه 750 آمده است این: وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ذات اقدس اله عرض میکنه یه خواسته ای دارد. اون حدیث به این صورت یاد شده است: سألت الله عز و جل ان یجعل حصار امتی الیه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من از ذات اقدس اله مسئلت کردم که حساب بندگان مرا به من مأموریت بدهد که من حساب رسی کنم. بالاخره فرشتگانی هستن حساب رسی میکنم، ما هم جزء ان علینا حساب هم هم باشیم مأموریت پیدا کنیم. سألت الله ان یجعل حساب امتی الی لئلا تفتضح عند الامم، تا امت من پیش امتهای دیگر مفتضح نشود. فاوحی الله عز و جل الی یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بل انا احاسبهم فان کان منهم زلتان سترتها عنک لئلا تفتضح عندک. وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ذات اقدس اله به من رنگ کرد، فرمود رسول من حساب امت تو را من شخصا گفته میگیرم که اگر اینها لغزشی داشتن اون لغزش را از تو بپوشانند که امت تو پیش تو رسوا نشد. این عرض لذا هیچ کسی با اینکه بوده باره که پیغمبر رحمت للعالمین است، هیچ کسی به اندازه سعی رحمت ذات اقدس اله بلاخره های من اسلام می دانند باره پیغمبر می داند، ولی علم این ها به تعلیم الهی است دیگه. اگر ذات اقدس اله نخواهد که چیزی را اینها بدانند خب نمی دانند دیگه، اگر بخواهد بدانند می دانند. خب من این کار رو نه دیگه، این اطلاق تغییر دیگه. هر کاری که انسان بکند اینا اون ماره صحنه محاسبه است. این صحنه صرف عمل رو بینم، خب صرف عمل آیا بعد توبه کرده؟ خیلی از گناهانی که انسان انجام میدهد بعد توبه میکند و با حسن خاتمه میمیرد. صرف این که عمل را میبیند دلیل بر فضیحت نیست. بلکه دست خرد و عمل صالحا و آخر سیئا بعد روز جمع‌بندی معلوم شده. اما فضیحت ما روز جمع‌بندی است که بالاخره انسان بدهکار است یا نه، اون روز معلوم شده، یوم الخزی است. اون روز که روز بررسی است و محاسبه نهایی است، من نمیذارم که پیش دو خجر میشه. البته این ناظر به اونهاییست که مثلا لغزشی دارن، خود این روایت محدوده خاص دارن، اما اونهایی که فضیلت دارن باره که پیغمبر از دیدن اعمال اونها مسرور میشود که شامل اونها نخواهد شد. مطلب دیگر این که در باره بعضی افراد ذات اقدس اله فرمانده این که اینها باید خیلی مواظب باشن، برای اینکه چون اینها حیثیتشون از راه دین، اگر خدای ناشرده اینها رعایت نکنن و به دین آسیب برسانن، ممکن است به اینکه ما هم حیثیت اینها را حفظ نکنیم. در همین جلد دوم در باره علم و عالم و امثال ذلک اونا فرمودن به این که زلت العالمه عالمه یضرب به طبع، در همین کتاب شریف نهج الفصاحه تو بحث عالم این چین آمده است که زلت العالم یضرب به طبع، یعنی فرشتگان ما هستن که مأمور این کارن که اگر یکی از علما خدای ناکرده لغزی، طبل رسوایش بکوبن که همه بفهمن، برای اینکه این عمری در کنار سفره دین نشسته و از راه دین حیثیت پیدا کرده. حالا خدای ناکرده بخواد با دین بازی کنه، ما هم ابقا نمی کنیم، حیثیت شفت نمی کنیم. این توی این نهج الفصاحه هست. فرمود زلت الجاهل یستر به جهل، اگر جاهلی لغزی جهل او سفر او، اما یه سفر به دست دارن که حفظ بکنن، یه قطعی دارن کوششی دارن که روش بگیرن، یه تعبال به دست دارن که بکنن. زلت العالم یضرب به تعبال، اما زلت الجاهل این با جهلش مستور است. این هست. اما باز هم همه اینها قابل تخصیص هست، قابل تغییر هست که کجا خدای سبحان بناش بر گرفتن است، کجا خدای سبحان بناش بر گذشت است. اون کسی که در صدد ریختن آبروی دین است، خدای سبحان ممکن است اون مهلت ندهد. اون که در صدد حفظ دین است، به ما دستور دادن که شما وحدت چند گروه را حفظ بکنید. اگر یک انسان وارسته خدوم به دین لغزی، شما از لغزش او صرف نظر کنید و تحمل بکنید، و اگر دیگری بودی متجاهده به فیض بود، شما هم حتی غیبت او جایز است. اینکه غیبت متجاهل به فیض جایز است، برای اینکه او با جهر به فیض در صدد حق دین است. به هر تقدیر مسئله عالم بودن ذات اقدس اله و اسرار چیزی است، مسئله افشای خدای سبحان اسرار تبحر را برای دیگران چیز دیگر است. ممکن است گاهی بپوشاند و گاهی اعلام کند، نپوشاند به دیگران بکند. اما آیه بعد فرمود به این که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اگر کسی به مقام ولایت رسید، ولی خدا یعنی کسی که متقرب الی الله است، من الله ولی همون قرب است، کسانی که به خدا نزدیکند در اثر اعمال عبادی و قربی، کارهای قربی فراوان کردند به خدا نزدیکند، اینا نه حراسی دارند و نه اندوه. نفی خوف و نفی حزن برای اولیای الهی در چند مرحله قابل تر هست. یکی این که اگر کسی به مقام ولایت کامل رسید، این مستغرق در جمال و جلال الهی است. این احساس نمی کند چه چیزی را از دست داد یا چه چیزی ممکن است به سراغ او بیاید تا خائف یا محزون باشد. این چنین نیست. در جریان از سکینه سلام الله علیها هم تعبیر آمده است. حسن مسنا ظاهرا در کربلا وقتی خطبه شرده است به حضور مبارک سید شهدا سلام الله علیه عرض کرد آیا من می توانم داماد شما بشوم؟ حضرت فرمود به این که دخترم سکینه در شرایطی است که تو نمی توانی با او ازدواج کنی. او برای تو خانه‌داری کند و امور منزل و اداره کند نیست. کان الغالب علیها الاستغرار الله. فبود یه زن عادی نیست، یه غالبا غرق جلال و جمال الهی است. تو بالاخره همسر میخوایی، مادر فرزندانت بشه، زندگیت اداره کنه. اون دختران دیگرن فاطمه، اونا بله میتوانند همسر تو باشند، اما این سکینه سلام الله علیهم اجمعین این نه. کان الغالب علیها الاستدراب و مردان. اینه که در کنار اون بدن بی سر خیلی ها استاده بودن و این پیام را فقط وجود مبارک سکینه سلام الله علیهم رو همین جهده است. حضرت که با زبان و دهن حرف نزد بعد از خوریدن این سر، یا با این حلقوم همین حرفای فیزیکی نزد که هم بشنون که او یه گوش ملکوتی می طلبه. فقط این بانو سلام الله علیه هاشنی اون یه حرف عادی نبود که هم بالاخره خیلی ها کنار اون جسد مسحر بودن دیگه. خب این پیام که هر وقت آب نوشیدید به یاد من باشید و هر وقت شهید یا غریبی دیدید اونها را بهانه کنید برای من گریه کنید، نه اینکه من بهانه کنید برای اونا بنالید این کار را نکنید. این رو سکینه سلام دارید هاشنید دیگونا که نشیدن. این مقام شامخ ولایت است. در این حال انسان به فکر چیزی نیست اصلا تا نگران باشد، مثلا حالا خائف باشد یا محزون. این یه مرحله. مرحله دیگری که نه، متوجه هست که چی از دست داد و چی ممکنه پیش بیاید، نه یه اصلا توجه نکنه، نه توجه دارد، حوادث میبینه، اما برای او بیارزش هست. اون چرا که محبوب اوست که از دست دادنی نیست، اون چی که از دست دادنی که محبوب او نیست. بنابراین عالمن آمدن بی تفاوت از کنارش می گذارد. حالا یک کبریت، یک انسان این کبریت با این کبریت چراغش روشن کرده، این رو انداخته زمین، یه ادامه در این رو بگیره، آدم نگران باشد که حالی رو داره می گیره، نه که ندانه، می داند که یه ادامه در این رو بگیره، خباره بگیره. برای او میشه عقده انز. اگه عقده انز شد، حالا یه عده تلاش و کوشش کردن که بیان این عقده انز را بگیرن یا اوراق خنزیر را بگیرن. نه برای اینکه توجه نداره. پس مرحله اونا اینه که استغراق در جمال و جلال الهی است، توجه نداره. مثل که تیر را از پای حضرت بکشن است، توجه واقعا احساس نداره، حواسش جای دیگه است، این خوف و حزنی نداره. مرحله نازل تر از او آن است که نه میبیند، درک میکند که چیزی رو دارن میگنن، حالا با تشکیل سقیفه رو ماندن دیان، اما تمام اینها دورخیز برداشتن یه عهده اندی رو بگیرن و بگیرن. این هم دو مرحله. مرحله سوم آن است که اینها صابرن، البته یه مقدار برشون دشوار هست، ولی میگن چون در راه ذات اقدس اله هست ما تحمل میکنیم، که این با نفی جنس خیلی هماهنگ نیست، ولی چون در کنار صبر اونها عزم می شود میشه گفت اینا حراسی ندارن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا مسائلی که مربوط به دنیا باشد. اما اگر این یک جمله خبریه باشد به داعی انشاء القا شده، یعنی وعده الهی باشد، معناش آن است که خدای سبحان به اینا وعده داده است که این در احتضار اینا حراس ندارن، در قیامت حراس ندارن. این وعده است. خب وعده الهی نسبت به این هاست، در مربوط به احتضار به وعده است. این منافق ندارد که در دنیا اینها خوف داشته باشند و مانند. منتها خوف دو قسم است. یه خوف نفسی است که مذموم است، مثل که انسان از مار میترسه، از عقرب میترسه، از خر میترسه. یه خوف عقلی محمود و ممدوع است، مثل که من خواب مقام و ربهی جنتا. این که خوب چنین خوفی کمال است. من خواب مقام ربهی و نهن نفسه عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. این که کمال است، این کمال که نفی نمیشود. بنابراین این خوف منفی خوف مذموم است. این خوف مذموم از این برداشت میشه، اینو ترکی نداره. خوف نسبت به آینده معنا شده، بز نسبت به گذشته. انسان اگر در گذشته یه حادثه تلخی برای اون پیش آمد که نباید پیش میامد، پیش آمد او رو غمگین میکنه، یا چیزی نباید رخت برمیبست، رخت بربست او رو غمگین میکند. الان غمش برای آن است که یک حادثه تلخی پیش آمد یا یک حادثه شیرین از دستش رفت، یا پدید آمدن منفور است یا رفت در بستر محبوب. این باعث حزن است. خوف نسبت به آینده است. انسان میترسد که فلان حادثه در آینده اتفاق بیفتد. خوف های مذموم از اینها برداشته شده. حالا اگر ولی خدا نسبت به مقام شامت داشته باشد، اوجد اوحدی از اولیاء الهی باشد، این چی است؟ کلن برداشته شده، برای اینکه اینا مستغرق در جمال و جلال الهی هست و پایین تر از او متاع دنیا رفته از انز میدونه، اصلا نگرانی چیز نیستن. نه اینکه صبر بکنن، میگن این رو چیز مهم می نبود که از دست ما داد. بله، وقت او دلبسته نیست. حوادث هم به دست مدیر عامل و رب الارباب و سزا تقدس الهی. این نگران باشد مثلا در جبهه جنگ کشته میشه یا مالش میبره، این مالش فروخته به خدا در لحاش ترامن المومی انفس هم بابارا میبره. این وظیفهش اینه که بره و بعض بکنه و نسار و ایسار بکنه و جان و مال بده. حالا نگران است که مال او رو میبرن. دیگران این رو عقل میدونن و اما این فروخته میگه ادای این امانت و وفای بین عهد مطابق عقل است. من چیزی نگران چی باشم؟ در مال خدا رو به خدا برمیدار. نه خب بالاخره حفظ دین دیگه، چون به ذات اقدس اله فروخ دیگه. وقتی فروخ بالاتر از حفظ دین چه مسئلتی تونه باشه؟ حالا پیر بود یا چیز شکسته بود، این تو قالب این آیون این شهر نجر بلای کردن چند چیزایی از حضرت نقل کردن که در حالت توجهی مثلا به این چیزا نداشت. حالا استغراق در جمال و جلال الهی همین عرفها رو به همراه دارد دیگر. یعنی کسی که غرق در جمال و جلال الهی باشد اصلا عنایت به چیزی ندارد. بالاتر از اینها برای حضرت ثابت شده است. وقتی که توجهی نداشت، وجود مبارکه امام مجتبی سلام الله علیه در اون احتجاجاتی که با درباریان اموی دارد، این که کتاب احتجاجات و نتورسی هست، یک کسی در محضر امام مجتبی سلام الله علیه در دربار اموی نشد و اون حضرت حد کرده، بعد حالا خواست مثلا به یک نحو جبران بکند. حضرت طبق نقلی که در احتجاجات و نتورسی هست، همون جریان من و جریان تو مثل جریان درخت خرماست و جریان پشه. درخت خرما کارش خوب دادن میوه شیرین است. حالا یه پشه وزوز کرده آمده روی شاخه نشسته، حالا میخواد پاشه. به درخت خرما میگه خود محکم بگیر، من میخوام برم. این درخت بهش میگه وقتی تو آمدی میکنم احساس نکردم رو داری میگه برو. حضرت فرمود وقتی که تو من فحش دادی من اعتنا نکردم، حالا میدارید میرید برو دیگه. اینا نه که تعارف کرده باشد، واقع اینطور است. اون وقتی هم که تیر به پای اینها میره احساس نمیکنه حالا دارن در میارن، اینجور نیست. نه منظورانه که حالا در خصوص یه مطلب ممکنه که تاریخ مساعد نباشد یا قاصر باشد، ولی اون معارف برتر از این را اثبات کرده، در جاده ثابت کرده که این مراحل را اینا داشتن. همین احتجاج برای متمرسی و امثال این میتونه کافی باشه. خب پس بنابراین رو تحلیل عقلی اگر مرحله استقراق در جمال جلال الهی شد، توجهی نیست تا حضن و اندوه باشه. از اون مرحله پایین تر توجه هست، عنایت و علم هست، منتو چون ارزشی نیست، افته انزد در جریان صحیف و اینا را غمی داشته باشد که به اونجا نرسیده، خب اون به من نسبت به اون تفش کهنهی که داشت بسیاره میکرد اگر او از دستش میگرفتن که غمگین نبوده، چون بی ارزش هست غمگین نیست. این دو مرحله. مرحله سوم میرسه به اون خوفهایی که قابل تحمل هست، در قبال صبر او یا خوف نیست. این هم مال امور دنیا، در مادام که این ذوات مقدس در دنیا هستن، گرچه بخشی از اینها مربوط به معارف غیر دنیایی است، اما در جریان آخرت این وعده است. اینها هیچ بوزی ندارن، این وعده الهی است و اینا اندوهی ندارن. چنگی سوره مبارکه انبیا هم همین رو تأیید میکنند، آیه 102 به 103 سوره مبارکه انبیا این است که فرمود ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي کنتم توعدون. فرشتگان به لقای اینها و ملاقات اینها میگن من امروز روز شما هست، روزی که شما وعد دادید، و اون فردای اکبر هیچ اینها را محضور نمی کنند. اینها اصلا احساس نمی کنند صدای جهنم را، صدای جهنمی که دار اتهم من مکانن بعیدن سم اولاها تغییزن و زخیرا. رؤیت را اون آیه به جهنم نسبت میدهد، میگه جهنم میبیند میفهمد، تشخیص میدهد که کفار دارن میان. همین که از دور اینها را دیده نهره میکشد، نه ازار رعوها ازار رعت هم من مکان بعیدن سمعو لها تغییدن به دفیر. یه همچی چیزی نهرهی که میگم با 500 فرسخ میره، اینا اصلا حس نمی کنند. لا یسمعون حدیث آنهم فی مشتزن خسوم خالدون. خب پس لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون، این مال صحنه قیامت. چه اینکه در حال احتضار و امثال احتضار هم ذات اقدس اله فرشتگان را اعزام میکند که بنا بشارت بدن. آیه 29 و 30 سوره مبارکه رها میفسرد این است ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فلكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. خب در حال احتضار همانندان فرشتگان ناظر میشن، عرض ادب میکنن، میگن این روز شماست، نه حزنی داشته باشید نه اندوهی، حال آینده و گذشته شما تأمین است، بلکه چیزی رو از دست ندادید و چیزی رو از دست نمیدید. اونایی هم که از دست دادید ما تقدمون انفسکم من خیرن تجدو عند الله خیر. این چیزی نیست که خسارت باشد. که این بزرگان اهل معرفت گفتن یه کودک وقتی میبینه پدرش این گندم ها را از انبار در میاره خیال میکنه انبارشون خالی شد، خب آخه نمیدونه که این را از انبار در آورده برای مزرعه که یکی بشه دفتر دار، این خیال میکنه انبارشون خالی شد. اما اون پدر که کشاورزت آشناست میگه کم نبودیم، ما به جای دور که نمیستیم، که ما اگر از انبار در بیاریم بریزیم بیرون بعد، اما اگر از انبار در آوردیم ریختیم تو مزرعه خب یکی میشه چند تا دیگه؟ اگر یک گونی دادیم چند تا گونی در هنگام خربند میگیریم؟ فرمود هر کسی اهل بذل و ایثار بود از کیف و جیبش که در آورده از انبار در آورده، وقتی در راه ذات اقدس اله اعطا میکند به مزرعه داده که از دنیا مزرعه داده، بنابراین کمبودی ندارد که، این منتظر نتیجه است. اون زارع حقیقی که کشت دنیا را چند برابر پاداش میدهد، انتم تزرعونه هم نحن الزارعون هم همین است. اگر دنیا مزرعه آخرت است، زارع حقیقی ذات اقدس اله است. کسانی که کار خیر میکنند فقط حرص میکنند. ما یه حرص داریم به یه زرع. حرص این است که انسان بعض را جا به جا میکند. یکی کشاورز مصطلح روستایی این گندمها را از انبار به مزرعه میبرد، این کار حرص. اما ایدی در قدرتش نیست این گندم مرده را بخصورت خوشه زنده در داره که با حیات بده، که اون کار زاره است نه کار حارس. فبود افرایتون ما تحرسون انتون تزرعونه ام نهنو زارون، ما این با حیات میدیم. اگر از دنیا مزرعت و آخره اونم به شر حیزن. اینه که یکی را مثل لذین یا نفقون انوالا و ویسه بگر یکی را دهتا میکنه. حالا اگه کسی مسئله مالی نداره، مسئله علمی داره، چهار تا کلمه درس خونده برای رضای خدا داره یاد میده، نه که خودش بخواد مطرح کنه. زارع حقیقی خداست، او اهل حرص است. به هر تقدیر به اینها بشارت میدن که لا تخاف و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الحمد لله رب العالمين.